موفقیت در کنکور ارشد عمران، مطالعه در طول دوره آمادگی آزمون، کاری مشترک از علی عبایی و مصطفی دوگوهرانی.
به نام خدا، من مصطفی دوگوهرانی
و من علی عبایی
در خدمت شما عزیزان هستیم با بحث مطالعه در دوران آمادگی آزمون ارشد. خب آقای مهندس، بحثی که خیلی از عزیزان مطرح میکنن و براشون خیلی دغدغه است، بحث خستگی هست که در دوران مطالعه براشون پیش میاد. اول در مورد این اتفاقهایی که در دوران مطالعه براشون پیش میاد یه صحبتی داشته باشید. چه کارهایی رو میتونن انجام بدن که از این خستگی پیشگیری بکنن و بتونن به صورت مطلوب دوران مطالعهشون رو ادامه بدن؟
بسیار عالی. با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، درباره موضوع خستگی و بحث خستگی ناشی از مطالعه و در همینطور در روند مطالعه، این رو میتونیم بیایم در چند فاز بررسی بکنیم. فاز اول مطالعه من میتونه از انتخاب منبع من در واقع ناشی بشه. خب به این صورت که من میام یک درسی رو میخوام در واقع مطالعه بکنم، منبعی رو براش باید انتخاب بکنم. حالا من میام یه منبعی رو انتخاب میکنم و بعد میام دیگری رو میبینم که منبع دیگری داره استفاده میکنه، یا متوجه میشم که منبع دیگری هم هست، یا منبع دیگری به تازگی یا جدیداً وارد بازار شده. خب اینا میتونه ذهن من رو درگیر یک وسواسی بکنه که نکنه حالا یه چیزی توی اون منبع هست که در منبع من نیست، کدوم یکی از این منابع بهتره، با کدوم یکی میتونم بهتر نتیجه بگیرم و مباحثی از این دست. میخوام بگم که خود این مباحث و وسواس روی انتخاب منبع در بد و روند مطالعه میتونه که یک فرسایش، استکاک و خستگی زیادی رو برای ذهن داوطلب داشته باشه، داوطلبی که هنوز شروع نکرده با اون صورت و سرشار از انرژی حتی، اما به لحاظ ذهنی میاد و خودش رو دچار کاهش عملکرد میکنه، یعنی دچار افت میشه به لحاظ ذهنی، چون ذهنش فقط به جای اینکه تمرکز بکنه روی خط اصلی میاد و درگیر حواشی اون مسیر میشه. حالا بنابر تجربه میخوام به دوستان عزیزم این رو بگم که اگر منبعی تازه اومد، اگر منبعی از قدیم بود، اگر چند منبع میشناسید برای یک در واقع درس یا یک عنوان که حالا میخواید پاسخگو باشید به سوالاتش، با توجه به وضعیت موجود خدمت عزیزانم میگم که مطمئن باشید که این منابع بالای به طور قطع بالای 95%ش با هم یکسانه و اون زیر 5%ی هم که تفاوت هست، باز این رو به تجربه میگم، از دید طراح کنکور موضوع دارای اهمیتی نیست. یعنی از دید طراح سوال کنکور، از تو اون 95%ی که مشترکه، شاید اصلا کلن 60-70% مثلا کل مباحث یک درس از دید طراح کنکور 60%ش مهم باشه و واقعا ارزش امتحانی و ارزش تستی و کنکوری داشته باشه، که اون 60% هم تو دل همون 95% است و اون 5%ی که شما داری ذهن تمام انرژی خودش رو داوطلب بر اثر بی‌تجربگی واقعا میاد و هدر میکنه وقتش و انرژیش و سرمایهش و هزینهش رو تلف میکنه سر اون 5%، دقیقا سر موضوعی داره بیشترین بحث و جدل رو انجام میده به لحاظ ذهنی با اطرافیان، با پیرامون، که کمترین ارزش رو در آخر خط تو سرنوشتش داره. بنابراین میخوام به عزیزانم توصیه بکنم که چون ببینید مسیر کنکور آدم یک بار طی میکنه، بهتره بعضی چیزها رو آدم از افرادی که پیشتر این مسیر رو رفتند بپرسه و دیگه آزموده رو مجددا مورد آزمایش قرار بده. بعضی از مطالب رو چیکار بکنه؟ اتفاقا بهتره که خودش تجربه بکنه، چون مخصوص و منحصر به فرد برای خود اون داوطلب هست و اتفاقی که برای اون میفته و برای دیگری نه قبلا افتاده نه بعدا خواهد افتاد. اما این جزء مباحث مشترک است، چون سالیان سال شما هم کنکور رو بخواید نگاه بکنی، اصلا در چند سال اخیر سلیقه طراح رو بخواید ببینی، منطقی هم هست روی یک رؤوسی از مطالب تمرکز داره که تقریبا میگم بالای 95% مطالب تمام منابع مشترک تو و همون 95% هم زیاد از حد حساب میشه نسبت به مباحثی که قرار تو کنکور سوال. لذا توصیه اکید من این است که در بد روند مطالعه در همین فاز اول داوطلب منبعی رو که دوست داره انتخاب بکنه، یک منبع رو کامل مطالعه بکنه یا بخش‌های مهمش رو کامل مطالعه بکنه، بهتر از این هست، 100% بهتر از این هستش که بیاد و چند منبعی بودن رو پیش بگیره. پس این در فاز اول. فاز دوم چه اتفاقی میفته؟ اگر من بیام و وسواس به خرج داده باشم و به حساب چند منبعی پیش رفته باشم، این هستش که من میام و دچار یک کندی میشه عمل کردن، یعنی سیر پیش رفته من به شدت کند میشه در مباحث. خب میدونید که ذهن من داوطلب به من یک پاداشی میده که وقتی که یک مبحثی رو قرار بوده بخونم، اون رو خوندم، تموم کردم، تعدادی از سوالاتش رو جواب دادم، باز از دل اون پاسخهای سوالات مطالبی جدید آموختم و احساس میکنم که در پایان روز یا در پایان این وعده از مطالعه، این پارت مطالعاتی، یک در واقع توشه خودم رو بستم، هرچند کوچیک ولی یک کاری رو انجام دادم، یک قدم کوچیکی رو در مسیر طولانی موفقیتم تا کنکور به درستی و با قدرت و استحکام برداشتم. خب اینجا ذهن من اصلا به صورت اتوماتیک میاد به من یه پاداش میده. خیلی هم ساده، شما تصور کنید که یک صبح از خواب بیدار میشید، در به محض اینکه شما از خواب بیدار میشید، لیستی از کارهایی که در اون روز برای شما مهمه در ذهن شما میاد، حتی اگه رو کاغذ هم نیومده باشه، و شما مواجه میشید با یه هجومی از کارهایی که باید اون روز انجام بدید. خب شاید بعضی کارها انرژی زیادی بخواد، تعداد زیادی از کارها باشه که با انرژی کم و در زمان کوتاه شما بتونید اون روز انجام بدید. به نظر شما چرا توصیه میکنند که با کارهای کوچیک شروع کنید؟ یعنی کارهای کوچیکتون رو با تعداد زیاد اول انجام بدید، بعد برید سراغ کارهای بزرگ. این دلیلش همون پاداشی هستش که ذهن شما به شما میده و یک انرژی مضاعف میده برای ادامه موفقیت آمیز در اون روز، که شما بتونید با انرژی بیشتری به سراغ باز کردن اون قفل چالش بزرگتر. خب یا مثلا در یک امتحان تشریحی، ما همه سالها 10-12 سال یا بیشتر در سالیان دانشگاه هم بزنیم روش، بیشتر از این امتحانهای تشریحی درگیرش بودیم دیگه. چرا همیشه دیگه تقریبا مثل یه قاعده در اومده؟ اول سوالهای ساده تر رو جواب بدید، اول سوالهای کوتاه پاسخ، اول اونایی که میتونید راحت تر جواب بدید، بعد تایم آخر امتحان رو بذارید برای اون 2-3 تا سوالی که مثلا میخواد تفاوت 19 رو با 20 رقم بزنه، مثلا بذارید رو اون فکر بکنید. خب اینا دقیقا دلیلش دلیل ذهنی هست، اون دلایل شناختی هستش که شما از ذهن خودتون دارید و اون به شما پاداش میده برای انجام کارهای درست ولو کوچک. خب پس این تا اینجا. من اگر بیام و رعایت نکرده باشم فاز اول رو تو منبع مطالعاتی، چی میشه؟ به اصطلاح زمینگیر میشم در مسیر کنکور، یعنی باز میبینم بدترین آفت، این مقایسه با دیگران، بغل دستیمو میبینم، دوستم و رفیقم و همدورم و که اون همینطور داره پیش میره، ولو اصلا به ظاهر شاید اصلا درکش از مطالبی که میخونه به اندازه من نیست، شاید او به این اندازه که من زوایا و خفایای مثلا مبحث تنش و کرنش رو شکافتم و اصلا توجهی به این نداشته، ولی حالا تو فصل 3 من همچنان در کمرکش فصل 1 هستم، چون دارم یه صفحه از این منبع میخونم، یه صفحه از اون، ببینم فلانی چی گفته، اون آزمون چی داده بود، اینطوری. خب میگم به اصطلاح تو مسیر موفقیتم انگار که دارم زمینگیر میشم، یعنی همه دارن میدونن، من دارم 4 دست و پا سینه خیز خودم رو به زور میکشم. خب این همون حسو داره، یعنی انگار که کلی قفل و زنجیر و وزنه به پای من بستن، اصلا نمیتونم تکون بخورم دیگه بعد از این مدت. همین که میبینم من توی مبحث موندم، اگرچه خوب میفهمم ولی هی نگاه میکنم آخر این فصل رو چند صفحه مونده، هی کاغذ ها رو میذارم رو هم زخامتش رو میبینم، اخلاق مطالعاتی دیگه، کی تموم میشه، چند روز دیگه من باید اینو ادامه بدم، چقدر دیگه مسئله حل میکنم تا تازه یه فصل تموم میشه. بدتر از همه وقتی که یه صحبتی یه حال و احوالی با این دوست و اون رفیق و اینا میکنم، تو کجایی من کجا، میره تو بادی مقایسه. خب این دیگه اتفاق بدتر از اون، تمام میتونه به لحاظ روحی و روانی خراب بکنه اون پیشرفت رو و دچار هم خستگی جسمی هم خستگی روحی که اینا هر دو قطعا بر هم تأثیر هم داره.
بسیار عالی. بحث دیگه‌ای که خیلی باز فکر میکنم که اصلا بهش توجهی ندارن و نهایتا به عدم موفقیتشون در آزمون منتج میشه، بحث این پیشبرد یکسانی هست که در آزمون برای منابع مختلف باید داشته باشن. به عبارت دیگه بحث پیشبرد یکسان دروس مختلف رو عزیزان بهش توجه ندارن. برای این موضوع آقای مهندس چه راهکارهایی رو شما پیشنهاد می‌فرمایید؟
بله ببینید، من وقتی که دارم یک آزمونی مثل کنکور شرکت می‌کنم، طبیعیه که مجموعه‌ای از دروس رو دارم بهش پاسخ می‌دم و مجموعه این دروس رو من تقریبا دارم به صورت همزمان میشه در 4 ساعت و 10 دقیقه، خیلی تفاوتی نداره این سوال رو از این درس با اون درس، تفاوت پاسخگویی شاید نیم ساعت 40 دقیقه باشه. خب من میگم بهتره که بیایم و روند مطالعه خودمون رو در دوران آمادگی شبیه کنیم هر چی شبیه‌تر به روند پاسخگوییمون به سوالات در جلسه آزمون. خب ببین اینطوری من میگم، ببین جلسه آزمون شاید 4 ساعت 4 ساعت 10 دقیقه 4 ساعت و ربع این هولوش هست. خب اختلاف پاسخگویی ها نیم ساعت 40 دقیقه است مثلا از این مجموعه درس تا اون یکی مجموعه درس. خب به طور میانگین این رو من بیام منبسطش کنم، در یک ذریبی ضربش کنم. خب چون یک روز کنکور دارم، شاید بگم مثلا 200 روز آمادگی داشتم برای کنکور، بیام اینو ضرب در ذریب 200 کنیم مثلا، ضریب 300، یک ذریبی لحاظ مهندسی، و این دروس به همین اندازه از هم فاصله میگیرن و باز میشن. خب حالا دو رویکرد وجود داره، یعنی اینکه من شاید در 200 روز 300 روز آمادگیم برای کنکور کارشناسی ارشد 30 روزش رو اختصاص داده بودم مثلا به مجموعه زبان، 30 روز رو اختصاص دادم فقط مجموعه ریاضیات بخونم، 30 روز رو اختصاص دادم به اون یکی و همینطور مجموعه دروس مختلف. خب اتفاقی که اینجا میفته چیه؟ به اصطلاح من بهش میگم پیشبرد پروژه‌ای دروس یا روش بغچه‌ای، یعنی من میام و تمرکز میکنم روی یک درس، تار و پود اون درس رو در واقع هضم میکنم، تحلیل میکنم، این رو توی یه بغچه میبندم میذارم کنار تا روزی که برم برش دارم و برم سر جلسه، میام و این بغچه رو به عبارتی میام میذارم یه کناری تا روزی که چی بشه برم اینو بردارم با خودم ببرم سر جلسه کنکور. حالا چه اتفاقی میفته؟ من در واقع دارم توشه من چندین تا بغچه است که هر کدوم یه جوری بسته بندی شده، دارم با خودم میبرم سر جلسه کنکور. اونجا من مشکل یاداوری رو خواهم داشت، یعنی من نمیدونم چون یه بغچه گذاشتم کنار، اصلا نمیدونم رو چی رو گذاشتم، زیر چی رو گذاشتم، چی جوری اینو بسته بندی کردم، فقط یه چیزی که دارم با خودم میبرم. خب به امید اینکه اونجا بچینم دور خودم این توشمو و حالا سوال محور ببینم این سوال از من چی میخواد، بگردم دنبال محتویات اون تازه توی اون بغچه. خب این اتفاقا یک ارتباطی با بحث یاداوری هم داره ها، که من سر جلسه آزمون همین ضربه میزنه به من، سبک مطالعه من خودش موثره در نحوه به خاطر آوردن مجدد و اون سری به خاطر آوردن مطالب و نکات که بتونم سوالا رو پاسخ بدم. لذا من توصیه میکنم که دوستان پرهیز کنن از این تا میتونن، تا جایی که میتونن و این پیش نیازی ها اجازه میده و شرایط زمانی، بیایم رو بیاریم به موازی خوندن و از خوندن در واقع به صورت روش پروژه‌ای یا بغچه‌ای پرهیز بکنیم و یه همچین قید و قرارهایی برای خودمون نذاریم که من مادامی که مثلا عرضم به حضور شما مقاومت مصالحو تموم نکردم تا آخرین نکته یا آخرین فصلش، برق نخواهم زد مثلا تحلیل سازه رو به فرض مثال. چرا بعضی مباحث هست که مثلا پیش نیازه، شاید مثلا بگم الفبای اصلا مقاومت مساله تحلیل سازا یا مثلا درسای مثلا حتی سیالات یا خاک حتی اینا استاتیک باشه، ولی خب بعد از اینکه استاتیک رو خوندم دیگه اونجور رو نیارن دوستان به مثلا حالتی که توی چارت های دانشگاه میبینن که مثلا طبق این چارت پیش نیاز است و هم نیاز است و اینطوری بعد تا وقتی که مثلا مقاومت رو نخونده اید نمیتونید مثلا تحلیل بردارید، تا وقتی که مثلا سیالات نخونده اید هیدرولیک نمیتونید بردارید. دوستان بیان یه خورده منعطف کار، تا جایی که میگن شرایط زمانی که اونم در قالب پکیج مشاوره هر کس منحصر به فرد هست و بحث حالا توانایی خودش اجازه میده بیاد و مثلا شما شاید بتونی 50% 60% از درسی مثل سیالات رو که پیش بردی رسما بدون هیچ مشکلی هیدرولیک رو شروع بکنه، یا شاید شما مثلا بتونید بیای حتی 2 یا 3 فصل خاص از مکانیک خاک رو اگه بلد باشی، 2 یا 3 فصل خاص فقط بلد باشی، میتونی مثلا بدون هیچ مشکلی مهندسی پی رو پیش ببری. خب این بحثا هست و واقعا بیایم از این رویکرد پرهیز بکنیم، از رویکرد پروژه‌ای یا بخچه‌ای، و بیایم همونجور که سر جلسه آزمون تا حد امکان داریم نزدیک به هم هی ذهنمون سویش میکنه روی درس‌ها با فاصله زمانی کم، بیایم سعی کنیم تا حد امکان این فاصله زمانی کم رو در روند مطالعه‌مون هم حفظ بکنیم. ببینید تنوع توی مطالعه خودش یک عاملی هستش که میتونه سرعت کار رو افزایش بده، چه به لحاظ فیزیکی چه به لحاظ ذهنی. خب حالا البته اینم تا یه حدی داره ها، عمق مطالعه مهمه که این رو هم دوستان دیگه باید دوچار افراط و تفریط نشن، اینجوری نیست که من بیام بگم این قضیه رو به شوخی بگیرم و اینقدر سرعت سویچ کردن بالا باشه که من با زوره انبوهی از کتابا دور خودم بچینم در روز 6 عنوان مختلف رو چون اون رو مطالعه بکنم، چون اون هم باز از اون طرف ذهن من رو دوچار تشتت میکنه، دیگه نمیدونم رو چی باید تمرکز کنم. سرعت مطالعه یعنی در واقع این تنوع مطالعه، تعداد در واقع معقولی که ذهن باید روی مباحث مختلف بینید در عنوان ها و درس های مختلف سویچ بکنه مهمه، تا جایی که عمق مطالعه از دست نمید، و این دو شرط اگر رعایت بکنیم قطعا باعث افزایش سرعت مطالعه میشه که رو اون مبحث اول که بحث خستگی رو میتونه کم بکنه در ما مؤثره، روی در واقع یک عاقبت کار که نتیجهش تو جلسه آزمون هم هست مؤثره، که ما باز بهتر میتونیم چون داریم مخلوط یاد میگیریم مخلوط هم بهتر میتونیم یادآوری بکنیم و بهتر پاسخگو باشیم در جلسه.
بسیار عالی. بحث جنبندی که ما توی مورد اول که خستگی در دوران مطالعه بود و بحث دومی که مطرح شد و در موردش صحبت شد، بحث تنوعی که در پیشبرد یکسان دروس باید اتفاق بیفته رو داشتیم، یه موقع هست اینها به طور مناسب رعایت نمیشه و من میام و سر جلسه آزمون یه سری نکاتی رو که برای من آشناست، اون مطالب و نکاتی که باید اعمال بکنم و سوال رو حل بکنم رو توانایی به خاطر آوردنش رو ندارم. آیم هست اول یه توضیح بدید که اصلا چه عواملی چه دلایلی باعث این اتفاق میشه و من برای پیشگیری از این اتفاق چه راهکارهایی رو میتونم برای خودم داشته باشم.
درست، بسیار. ببینید قطعا طبق صحبتهایی که انجام دیم، یکی از مهمترین دلایل فراموشی در جلسه آزمون، حالا یا فراموشی به طور کلی یا اینکه از کل یک مبحث درست همون نکته ای که کلید حل این سوال هست اون الان یاد من نمیاد، خب یکی از دلایل مهم این قطعا عدم تسلط روی مفاهیمه. فکر کنم همه دوستان با من موافق باشن. این از کجا ناشی میشه؟ از اون جایی که من موقع مطالعه فکر میکردم که فهمیدم، ولی این یه توهم بوده، یعنی تفاوتی بوده بین وهم و فهم من. من تصور میکردم چون دارم از روی کتاب میخونم درسته، دارم یاد میگیرم، یا حالا مثلا چون اینجا رو هایلایت کردم به یک فشاری به کتاب آوردم، مثلا یک اثری گذاشتم روی کتاب اینجا رو هایلایت کردم، یعنی انگار همون اثر رو تو ذهن خودم گذاشتم هک شده، در حالی که گذر زمان نشون میده که باز چه بدتر اگر این رو من پروژه‌ای یا بخچه‌ای خونده باشم دیگه گذاشتمش کنار با یک تسلط در واقع کاذبی، اینو گذاشتم کنار دیگه هم نرفتم سراغش تا جلسه کنکور باش روبرو شدم، این که از همه بدتر. و باز حالت دیگه اینه که من در هر نوبت مطالعه خودم رو مورد محک یا ارزشیابی درست، یعنی اون سنجه‌ای که بتونه واقعا عیار من رو نشون بده و سوال یا مفهوم رو در قالب سوال از زوایای مختلف نگاه بکنه، تا ببینم من از هر زاویه میتونم اون حقیقت رو ببینم یا از هر زاویه‌ای دارم یه چیزی میبینم و فکر کنم یاد گرفتم، اون رو بتونه در اختیار من بذاره. اگر چنین در واقع اتفاقی نیفتاده باشه، یعنی در یک ایستگاه‌هایی بعد از مطالعه تا جلسه کنکور این اتفاق نیفتاده باشه، مسلماً اون چیزی که حاصل میشه همه بحث فراموشیه. یعنی بهتره برای این دسته از دوستان که شامل این اتفاق میشن در واقع بگم که اصلا یادگیری اتفاق نیفتاده که بخواد فراموش بشه، این فهمی نبوده، از ابتدا همون وهمه بوده، چون فکر میکردی داری یاد میگیری، اصلا از ابتدا یادگیری اتفاق نیفتاده که بخواد فراموش بشه. اما بحث دوم چی هست؟ دلیل دومی که من میگم بحث همون عدم تمرین و این هستش که نکات مهم یا در قالب درسایی که مهارتی هن، تحلیلی هن، اون نکات مهم مرتب حالا رو منحنی های فراموشی اینا باز نشانی نشده در ذهن. شما چیزی که به ذهن میسپاری، ذهن بلا فاصله بعد از اینکه شما کتاب رو بستی آماده است که این رو پر بده، پرواز کنه بره دور دست اون مطلب. شما باید دست و پای اون رو ببندی، بالا پرش رو ببندی، هر از چند گاهی دوباره بشینه رو بوم شما، این کبوتر در واقع مطالعه بالا پر در میکشه میره دور دستا. شما باید مرتب در فواصل کوتاه پابندش بکنی، به ذهن شما بچسب. حالا یکی این هست که اصلا پس اهمیت بحث تمرین و تکرار. باز من از دوستان خواهش میکنم نکته دوم، افراط و تفریط رو واقعا پرهیز بکنن. این که من بشینم چندین تمرین رو به طور متمرکز باز با همون سبک پروژه‌ای یا بخچه‌ای یک جا حل بکنم بذارم کنار دیگه بره تا کنکور، این اصلا سبک مناسبی نیست. سعی کنید در وعده‌های کوتاه‌تر با فاصله کمتر، یعنی در هر وعده شاید من بگم تعداد کمی مثلا تست حل بکنم یا تمرین حتی حل بکنم، ولی این برنامه مستدام و مستمر باشه. این خیلی مهمه، یعنی شما وعده های ملاقاتتون با یک درس و در نگاه ریزتر با مباحث و فصول رو بیاید افزایش بدید تا کنکور. هر از چند یه حالی بپرسید از این کتاب، یک دید و بازدیدی بکنید با اون مبحث و اون فصل. خب این خیلی میتونه مؤثر باشه. مطلب دومم این هست که من میگم وعده های کوچیک، اینقدر نیام این وعده ها رو کوچیک بگیرم که جمع این وعده ها بشه در واقع چی؟ مثلا شاید 50 تمرینی یا مثلا 20 تمرینی که من از این یا تستی که از این مبحث مثلا حل کردم. میخوام اون بحث کمیته رو هم بگم. ما اینجا داریم میگیم که تمرکز باید رو عمق و کیفیت باشه، ولی میخوام خواهش بگم که لطفاً کیفیتم کمیته چیه از دست نره. اینکه حالا گفتم از افراط و تفریط دوری بکنیم، یکی از مباحث دیگه اینه که اصلا تعداد تمرین کافی انجام نشده. خب یعنی شما اومدی سر و ته یک مبحثی رو، یک فصلی رو مثلا با 20 تا 30 تست همو برده دانشجو داوطلب و از قضا اون 20 تست هم 20 تست انتخابی بوده، از بعد حادثه از بین تستای تألیفی هم بوده که معمولا ساده بوده یا در هر صورت خارج از خط کنکور بوده و یعنی دقیقا اومده اشتباه رو انجام داد. خب اینو پس من میتونم تقریبا تو سه دسته کلی بر اساس اون که دوستان مشمول این اتفاق میشن و مبتلا بهش هستن دسته‌بندی کنم. یک این که اصلا موقع مطالعه عمقی در یادگیری اتفاق نیفته، یعنی اصلا یادگیری فرآیند یادگیری اتفاق نیفته. باز برمیگردم رو بحث اولم، روش مطالعه اشتباه بوده، این دیگه برای خودش هیچ ملاقات مجددی با اون مبحث و اون فصل در نظر نگرفته، یک فشار و یک زور دفعتی آورده و رها کرده رفته، گفته دیگه هرچه بادا باد، دیگه وعده ما کنکور این مبحث رو میبینه. این از این. دوم این که اون نکات مهم رو یا تمرین و تکرار رو، اون مهارت رو به دست نیاورده. حالا اگرم روش مطالعش درست بوده، اومده در چند نوبت اینها رو هی روی منحنی های فراموشی سعی کرده که بازنشانی بکنه تو ذهنش، اون تمرین و تکراره رو به تعداد کافی انجام نداده یا با کیفیت کافی. و بحث سومی که اساساً تعداد این وعده ها رو وقتی شما نگاه میکنی یا وقتی که اختصاص داده یا میای اینا رو با پارامتر نگاه بکنی با کمیت، میگه اصلا اون کمیت نسبت به اهمیت اون فصل یا اون موضوع یا شأن اون درس یا اون حالا هر چی که بوده، تعداد اصلا تعداد قابل توجهی نیست. و بدتر از همه، بد سلیقگی یا غیر حرفه‌ای در انتخاب همون محتوا یا پکیجی که میخواد در واقع از تست برای خودش تشکیل بده. یعنی این تستایی که شاید اصلا در مسیر کنکور نیست واقعا یا در سلیقه طراح نیست. خب اینها رو میتونم در واقع برای شما بشمارم. در خدمت هستم.
بسیار عالی. و مطلب آخری که در موردش خیلی از داوطلبا سوال داشتن، این که میپرسن که ما ترم آخر هستیم، حجمی از درس هایی که باید در دانشگاه به هر حال با موفقیت کسب بشه که برای بحث ثبت نام در آزمون ارشد هم خللی ایجاد نشه، نیاز داریم که هم امتحانات آخر ترم رو مدیریت داشته باشیم براشون و هم بحث این که از خوندن منابع آزمون که تایمی رو قبلش من سپری کردم و تایم گذاشتم، وقت گذاشتم، انرژی گذاشتم و این اواخر هم خیلی تعیین کننده است در سرنوشت من، چجوری این دوتا رو بیام و مدیریت رو براش انجام بدم.
بسیار عالی. اول من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم که این موضوعی که به عنوان موضوع پایانی بحث ما هست، متوجه به زمان، فکر میکنم که هرچی هم که بوده الان اهمیتش خیلی کمتر شده. میخوام خدمت دوستان بگم که همیشه خوشحال باشن از این بابت که الان کنکورشون افتاده به ماه اردیبهشت. اون بندگان خدا، اون عزیزان و داوطلبانی که در بهمن بود کنکورشون، بیشترین حالا چالش رو داشتن، نمیگم بیشترین ضربه رو میدیدن، چرا که الان راجبه اینم صحبت دارن، چون دقیقا در بهمن، در دی بهمن تقریبا امتحانای ترم حالا پاییز دانشگاه هست و تو همون بهمن هم تقریبا نیمه بهمن، هفته اول دوم بهمن، امتحان در واقع کنکور ارشد به رسم سالیان سال برگزار میشد که حالا این خودش یه کمک بزرگی هست. یعنی اصلا کلا داره این آخرین موضوعی که راجع بهش صحبت میکنیم، یعنی کم اهمیت ترین چالش شده در شرایط حاضر، چون اصلا موکول شده به اردیبهشت. دوستان عملا اون موقع بعد از اینکه تازه کنکورشون رو، کنکور ارشدشون رو دادن، یه چیزی بیش از یک ماه فرصت دارن تازه برای آمادگی برای امتحانات ترم، که دیگه خود فکر می‌کنم دانشجو جماعت اینو خوب میدونه که دو هفته هم فرصت کافی است برای امتحانات ترم، حالا چه برسه که به بیش از یک ماه این بخواد افزایش پیدا بکنه. اما در هر حال برای اینکه این سوال رو شما مطرح فرمودید، من پاسخی بهش بدم. ببینید، به هر صورت، به هر نحو بخوایم نگاه بکنیم، امتحانات آخر ترم دانشگاه برای داوطلب کنکور کارشناسی ارشد یه ترمزه، یه دست اندازه، یه سرعتگیره. هر جوری هم بخوایم اینو بررسی بکنیم، به هر حال نمیتونیم این قضیه رو نفی کنیم یا انکار کنیم دیگه، این هست. خب ولی من میگم بیان روی اصلی به نام اصل پذیرش و انتخاب گزینه دوم فکر کنیم. یا این اتفاقی بالاخره افتاده هست، هیچ کاریش هم نمیتونیم بکنیم، مگه اینکه بخوایم کلا قید دانشجو بودن رو بزنیم، به موقع ادامه تحصیل بیمنه میشه. چیکار کنیم که بیشترین استفاده رو بکنیم یا کمترین آسیب رو ببینیم؟ ها، این بهترین دیگه، منطقی ترین کار دیگه. ببینید، بر اساس اینکه من شرایط در واقع اکثر دانشجو، ببین من در ترم معمولا اگه دارم کنکور ارشد میدم و دانشجو ام، پس ترم آخرم، اگه مرخصی نداشتم این ترم، ترم آخرم دیگه، یه جوری دیگه رو به آخرم، یا یک مثلا ترم هفتم، یا چونم ترم نهم مثلا، خب تو این شرایط هستم. خلاصه از روی چارت زمانبندی یا در واقع چارت دروس رو هم که اگر در دانشگاه پیش اومده باشم، به هر کیفیتی، حالا تا 60-70 درصد هم شبیه اون ترتیب اومده باشم جلو، الان موقع رویارویی من یا با درس هایی که عرضم به حضور شما میتونم راحت‌تر جمعشون بکنم، یعنی خیلی دیگه اون چالش‌ها رو مثل اوایل دانشجویی ندارم، مثل ترم‌های اولیه دروس تحلیلی، مکانیکی، استدلالی سنگین، یا اینکه عملاً من با پروژه‌ها در ارتباطم دیگه، یعنی واسه دیگه پروژه تحویل بدم، درسته؟ یه یعنی چالش من پروژه است. خب من میخوام اینو بگم، در هر صورت حالا بحث درسایی که با خودش پروژه هم دارم میذارم که اون قسمتی که امتحان میخوام بدم راجع به درس ها خب تحویل پروژه رو چون معمولا به بعد از ترم میشه موکول کرد فایده ندارم. اون درسی که میخوام امتحانش رو بدم من میگم دو دسته است، این یا مستقیما توی کنکور من داره تکرار میشه و اومده یا نیومده. درسته؟ مثال میزنم، به طور مثال شاید من الان مثلا ترم 7م یا ترم 9م خب درس دارم مثلا روسازی راه یا مثلا دارم مثلا مهندسی نمیدونم ترافیک مثلا، این درس در کنکور من تکرار داره میشه داره میاد خب حتما از این سوال خواهم داشت. این یه کیسه. یه کیس دیگه از ما این درس دارم شاید مثلا حمل و نقل در همین فضای مثلا راه و ترافیک و این. یا یه درس دیگری دارم مثلا آب و فاضلاب، مهندسی آب و فاضلاب دارم مثلا در ترمای آخر، خب این تکرار نمیشه در دروس آب من اصلا نیست، از این سوال نمیاد. روی کرد دو جوره. ببینید من فرض بکنید، همیشه به دوستان میگم فرض کنید که شما اگر حالا امتحان درستون مربوط هست همون سرفست رو توی کنکور داری که چه بهتر، اینجا شما یک در واقع سینرژی به وجود میاد، مطالعه شما با روی کرده تستی کنکوری باعث میشه که 100% عمق مطالعه شما نسبت به اینکه فقط میخواستیم برای امتحان دانشگاه بخونید خیلی افزایش پیدا بکنه. یعنی مطمئن باشید که شما میتونید با خیلی سواد بیشتر و با در واقع بگم باریک بینی بیشتری نسبت به مسائل تشریحی، چون شما رویکرد تستی رو در الان پی گرفتید و عمق مطالعه شما بیشتر بوده، قطعا میتونید که نگرانی نداشته باشید راجع به امتحان این درس ها. خب و همینطور راجع به درس هایی که توی کنکور من اصلا تکرار نمیشه، خب ببینید شما کافیه که بدونید که چقدر این معدل شما میخواد تأثیر داشته باشه در مثلا کنکور، درسته؟ و نهایت بهره ای، یعنی بیاید ببینید که اینجوری خدمت دوستان میگم که حالا به همون بیان ریاضی خودمون، ببینید این یک برداری هست درس در واقع نامربوط شما که توی کنکور نمیاد، مسیر شما هم تا کنکور یک برداری هست، یک راستایی داره یک جهتی. خب ببینید این بردار آریان برداره بی چه مؤلفه مشترکی داره، این مؤلفه مشترک چه اندازه هست، این مؤلفه مشترک چی میخواد باشه، نمره ای که از این درس در بیاد تبدیل بشه به معدل، اون معدل تاثیر در کنکور من داشته باشه دیگه، درسته؟ خب من اگر واقعا یک داوطلب جدی از من جذب کردم، اراده، همت، همه چی فول بهترین، یعنی میخوام امسال در اولین تلاش یا حالا در هر چندمین تلاش بهترین نتیجه خودم رو رقم بزنم، من تا پیش از این که ثبت نام انجام دادم معدلمو فرستادم دیگه، درسته؟ پس معدل من همه تلاش من تا اکنون بوده، الان من خودم رو بکشم برای این امتحان 20 بگیرم، تأثیری در سرنوشت مسیر جدی من که کنکور هست و اینم یه کوره راهی از کنارش امتحان دانشگاه تأثیری تو اون نمیذاره. لذا راجع به این درس بهترین دید اینه که من بیام این رو، حالا نمیگم دوستان بیام فقط پاس بکنم برم 10 بگیرم، چون شاید 1% از بعد روزگار من امسال مثلا کنکورم نتیجه دلخواهم نگرفتم، شاید خواستم موکول کنم به سال دیگه، این معدله دوباره برای من مهم شد. خب بیام یک نمره نسبتا آبرومندی رو سعی کنم از این درس برای خودم بگیرم، حالا نمیگم 20 نمیگم 10، بیام 15-16 مثلا تلاشام ببندم، جوری که باعث نشه که من وقت کنکورم رو بخوابونم کار رو، فقط متمرکز این درس بشم و جوری هم نباشه که کلا این درس رو بیخیالش بشم بذارم کنار و فقط بچسبم به مسیر کنکور. حالا چرا من اینو میگم یک نمره آبرومند؟ چون درصد تأثیر معدل در کنکور به هر حال محدود هست دیگه و این رو ما در سالهای پایین هم داریم، حتی در دبیرستان هم داریم، یعنی این اتفاق، این چیزی که من الان برای خدمت شما توضیح میدم دقیقا موضوعی هستش که تمام شاگردان من در دبیرستان و در کنکور هم خیلی اتفاقا شدیدتر اونجا تأثیر معدل در و سوابق تحصیلی در کنکور. این تأثیر رو شما 30% هم در نظر بگیری، کسی که معدل 20 گرفته 30% از 30% رو میگیره، 30 از 30. حالا کسی که معدل 19 گرفته یک نمره اختلاف معدل، ببین بین داوطلبای جدی و مصمم شاید خاطرتون باشه بچه‌ها که شاید توی دبیرستان خیلی رقابت سنگین دارن، سر 100 توی معدل رقابت میکنن، اصلا معنادار نیست که معدلش 20 که معدلش 19، شاید یکی معدلش 20 رقیب اون 1995 مثلا، خب اون 1995 هم در لحظه نقدن تقریبا همون 30% رو گرفته، درسته؟ لذا باز این رقابت نهایی موکول میشه به همون روز کنکور و سر جلسه. چون بگو تأثیر اصلا 30% نباشه، 99% باشه. از این 99% تمام اونایی که جدی دارن رقابت میکنن تقریبا بخش عمده ایشو میگیرن، باز اون 1% آخر سرنوشت ساز میشه. لذا اینجاست که من دارم علمی و میگم مهندسی داریم نگاه میکنیم و واقعا تأثیر خاصی نداره. اینه که ما بیان با یک وسواس زیادی خودمون رو درگیر بکنیم، از این مثلا 30% تأثیر 29 هم نگیریم، 30 بگیریم مثلا، به چه قیمتی؟ بیایم از اون 70 در حالی که میتونستیم مثلا 60شو بگیریم یا 50شو بگیریم، یهو افت کنیم بیایم به 20 و مثلا 10. واقعا باید ببینیم کدوم میارزه دیگه. اینه که من میگم هم دوستان اصلا سعی کنن که کارو همین امسال تموم کنن وقتی تلاش رو ازمشون جدیه، حالا هر درصدی هم اینجا از این معادله گرفتن گرفتن نمره رو، چون تأثیری برای امسال که نداره. در عین حال یه سوپاپ اطمینانی هست دیگه، اگر کار به سال بعد واگذار شد اون موقع پای این نمره ضعیف اینجا رو نخورن. حالا مثلا 10 گرفته، میگم پاس کردن که اصلا مرزه، چون نباید بیفته، ولی نمره‌ای بگیره در خور که در حدود مثلا همون هر تأثیری که داره خیلی ضربه نبینه. در خدمت شما هست.
ممنون و متشکر از مطالب بسیار مفیدی که مطرح شد توسط شما معصرایی عزیز. دوستان عزیزی که این پادکست رو میشنون میتونن سوالات مرتبط خودشون رو در زمینه مطالعه و هر آنچه که براشون دغدغه هست با ما مطرح بکنن. ما سعی خواهیم کرد در بحث پادکستی جداگانه برای سوالات مرتبطی که توسط عزیزان مطرح میشه یک پادکست جدایی رو برای پاسخگویی به سوالات عزیزان حتما تدارک ببینیم. ممنون و متشکر از توجه یکایک شما عزیزان گرامی، شما رو به خدا میسپارم.
منم از شما تشکر میکنم، همینطور از عزیزانی که حوصله کردن و این پادکست رو هم شنیدن. برای همه عزیزان آرزوی موفقیت میکنم، پروازشون انشالله بلند و مداوم باشه. همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
مشاوره تخصصی با اطمینان در مسیر کنکور گام بردارید.